بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الشرکه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ضابط ان الربح بینهما علی نسبت المال متساویان و متفاوتان. هرگاه دو نفر شریک شدند و مال را به اندازه هم داشته باشند به طور مساوی، ربح بین اونها به طور مساوی تقسیم میشه و ضرر هم همینطور. و اگر اختلاف هست باز به نسبت اختلاف بینشون مال تقسیم میشه و ضرر. یعنی اگر که مال یکیشون ثلث داره دیگریش دو ثلث دارد، ربح هم به همین نسبت تقسیم میشه. یک ثلث میدیم به اون که ثلث سرمایه داره، دو ثلث میدیم به اون که دو ثلث سرمایه را داره و همینطور خسران. چیزی که هست این مطلب در عبارتی که از مصنف خوندیم صریحاً استفاده نمیشه و در عبارت مصنف یک کمبود هست. در عبارت مصنف هست که اگر سرمایه ها مختلف شدن ربح مختلف هست همین مقدار. خب سرمایه ها مختلف شدند، ربح مختلف هست، اختلاف ربح به چه نسبتی هست؟ یه وقت ما تصریح میکنیم میگیم اگر که سرمایه ها مختلف شدند به همون نسبت اختلافی که در سرمایه ها هست ربح را تقسیم بکنید. یه وقت به طور سربسته میگیم اگر که سرمایه ها مختلف هستند ربح مختلف میشه. حالا ربح مختلف میشه، این سازش داره که با نسبتی که بین سرمایه بود ربح تقسیم بشه. احتمال هم داره که اون اختلاف دیگری باشه. مثلا همین مثال سلس، اگر که یکیشون 50,000 تومان داره یکیشون 100,000 تومان داره، خود سرمایه ها اختلاف داره. وقت ما بگیم حالا که سرمایه ها اختلاف دارد ربح مختلف می شود. ربح مختلف میشه، می سازد با این که اونی که 50,000 تومان دارد مثلا سلس ببره و اون دیگری دو سورس ببره، با این می سازدن با این که اون که سورس داره دو سورس ببره و اون که دو سورس داره یه سورس مثلا ببره. خب با این هم عبارت می سازد دیگه، یا کمتر یا بیشتر، خمس مثلا اون ببره، نمیدونم فلان مقدار اون ببره. خب عبارت کلیست، وقتی عبارت کلی هست پس عبارت کمبود داره. ما باید عبارت را یه طوری بپرورونیم که دیگه به همون مقدار عبارت همه حدود و مرز مسئله روشن شده باشه. حالا عبارت شارح را ببینید با عبارت متن. عبارت متن اینه که و یتساویان فی الربح والخسران مع تساوی المالین، مساوی هستند این دو شریک در ربح و خسران در صورتی که مالین متساوی باشند. ولو اختلفا، ولی اگه اختلاف در مال دارند اختلف الربح، اما ربح مختلف میشه. اما ربح مختلف میشه چه نسبتی داره نداریم در عبارت. علاوه ببینیم که یه عبارت طولانی نسبتا هست، اما شارح میفرماد ضابط و قاعده این هستا که الربح بینهما علی نسبت المال، ربح بین این دوتا به نسبت مال است. این از همینجا همه چی خونده میشه، ربح به نسبت مال، یعنی مال هر کس ثلث، ربحشان ثلث، دو ثلث، ربحشان دو ثلث. این از همینجا از کلمه نسبت کار تمام میشه. متساویان و متفاوتان، این دیگه تو عبارت عرب بینهما الا نسبت المال همه چی خوابیده، مساوی هستن، به همین نسبت رب تقسیم بکنید. متفاوت هستن مالها، به همین تفاوت، با همین تفاوت تقسیم بکنید. چرا؟ چون میگیم عرب و بینهما الا نسبت المال، متساویان و متفاوتن. وقتی که اینطور شد، فلو عبر به اگه مصنف تعبیر کرده بود به همین عبارتی که ما میگیم به این کلام، لکان اخسر، اولا عبارت مختصرتری بود و علاوه و عدل علل مقصود، این با اینکه کوتاه‌تر هست دلالتش هم بر مطلب بهتر هست، عدل بر مقصود است. چرا؟ از لا یلزم من اختلاف الرب مع اختلاف المالین کونه علن نسبه، برای خاطر این که لازم نمیاد از گفتن اختلاف رب هست در صورتی که مالین مختلف باشه، و شما این مقدار فرمودید. اما لازمه این کلام نیست که این اختلاف به نسبت مالین هم باشه، این اختلاف دیگه میسازه با اینکه به نسبت مالین باشه، طرز دیگری باشه، همه چیز را سازش داره، هر رقم فرض بکنید سازش داره، همه خب مساوی نباشه تقسیم ها دیگه، هر رقم کم و زیاد بکنید عبارت که شما میسازه، و حالی که شما یکیش منظورتونه و اون منظور نه که باید به نسبت مالین هم باشه. مسئله دیگر، ولو شرطا غیرهما، حالا از مسائلی که خیلی هم مبتلا به میشه این مسئله هست که هرگاه دو نفر شریک شدن، حالا که شریک هستند اینا بیان در جایی که سرمایه هاشون مساوی است ربح غیر مساوی را قرار بدن، و در جایی که سرمایه هاشون مختلف هست ربح مساوی را نسبت برای خودشون قرار بدن و تعیین بکنن. آیا این شرط درسته؟ در اونجایی که هر دوشون مثلا 100,000 تومان دارن، برای که دیگری بگم 2/3 ربح برای تو، برای که اون نصف برای خودش هم نصف سرمایه داره، یا اونجایی که یکیشون 100,000 تومان داره یکیشون 50,000 تومان دارد، بیان برعکس قرار بدن، بگم تو که 50,000 تومان داری وقتی که ربح بردیم 2 برابر من ببر، من که 100,000 تومان دارم کمتر ببرم و ثلث ببرم. آیا این درسته؟ ولو شرطا غیرهما، اگه شرط بکنن غیر از این راهی که گفتیم، یعنی در مساوی مساوی، در مختلف مختلف، به اختلاف نسبت مال، ای غیر تساوی فرب الا تقدیر تساب المالین، به انشرتا در جایی که تساوی مال هست، تفاوتن هین ازین، اونجا تفاوت بیان قرار بدن، او غیر اختلاف استحقاق ما فرب ما اختلاف المالین، یا شرط بکنند غیر از اختلاف استحقاق در ربح با اختلاف مالین کمیتن، یعنی با اینکه مالین اختلاف دارن اما اینا بیان چه کار بکنن؟ غیر از اختلاف را استحقاق خودشون قرار بدن، در اونجا جای اختلاف استحقاقه، اونا بیان مثلا اختلاف قرار بدن اما غیر از نسبت مالین، اختلاف فرضاً باشه ولی غیر از اختلاف نسبت مالین، مثل اینکه نسبت مالینشون ثلث و دو ثلثه، اون از سهم را بیان خمس و مثلا طرز دیگری قرار بدن، یا اصلا بیان به سویه قرار بدن، الا ای حالن قرار بدن، یعنی لو شرطا غیر اختلاف استحقاق در رب که باید اوتور باشه با اینکه مالین اختلاف در کمیت دارن. حالا حکم چیه؟ اینجا ایشون میفرمان فل ازهر و البطلان، ازهر اینه که اینجا باطل میشه مطلب. چی باطل میشه؟ شهید ثانی علیه الرحمه توضیح میدن که اولا شرط باطل میشه، خود این شرط باطل، به دنبال این که این شرط باطل شد شرکتشون هم باطل. شرکت باطل میشه یعنی چه؟ یعنی اگر مالشون هم از اول ممزوج بوده، مثلا ارث بوده ممزوج بوده، خب شرکت بوده، یا اینکه خودشون ممزوج کرده اند به طوری که لایتمیز شده، خب شرکت پیدا شده، آیا حالا که میگیم شرکت باطل میشه یعنی این شرکت های اساسی اصلی هم باطل میشه؟ این که نمیشه بگیم باطل میشه. اینه که شرکت باطل میشه یه معنای خاصی براش میکنن، میگن اذن در تصرف باطل میشه، نه اینکه اصل شرکت از بین میره. اصل شرکت که وقتی مالین ممزوج هست که نمیشه بگیم باطل. خب مالین حالا ممزوجه، حالا شرکت هست. پس اونی که از شرکت برداشته میشه چی برداشته میشه؟ اذن در تصرف. یعنی وقتی که عقد شرکت خونده باشن، که حالا بحث عقد شرکت امروز میاد مفصل خودشون دارد، وقتی که عقد شرکت را میخونن همراه عقد شرکت اذن در تصرف هست. اذن در تصرف در صورتی درسته که ربح ها مساوی باشه، ربح ها با همون طوری که سهم هر کس در ثروت هست باشه و در سرمایه. خلاف شد شرط بی خوده، اذن در تصرف هم دیگه باطله. اذن در تصرف هم باطله، یعنی بعد اون شریک نمیتونه این معامله ها رو دیگه راه بیاندازه، دنبال شرکت رو بگیره. اون دیگری هم هر شبت که نمیتونه، باطل میشه دیگه اذن در تصرف. فل از هر البطلان، ای بطلان و شرط، و یتبعه بطلان و شرکه. بطلان شرکت یعنی چه؟ به معنی الاذن فی تصرف. اذن در تصرف باطل میشه. نکته رو متوجه باشید که نمیخوایم بگیم خود شرکت باطل میشه، چون شرکت بعضی از جاها هست که نمیشه باطل بشه. اونجایی که به مزج بوده، اونجایی که به ارث بوده، اونجایی که بلحیازه بوده، چطوره بگیم باطل میشه؟ حالا مزج، حالا شرکت هست. اینه که قهرن میخوره این شرکت به شرکت عقدیه. شرکت عقدیه هم عرض کردیم دیروز که بعضی ها میفرمودن مزج باید جداگانه بشه، عقدش اذن در تصرف میگفتند، که حالا میاد باز توضیحش. این اذن در تصرف که همراه عقد آمده بوده چیتا میشه؟ این باطل میشه. فإن عملا کذلک. حالا اینجا مسائلی هست. اولا که مسئله این که حالا باطل هست یا نه، این دنباله داره تو میاد. حالا فرض کنید گفتیم باطل. حالا که گفتیم باطل، اگه در این حال اینا بالاخره خیلی حالا مقید به آداب دین نبودند و این معامله را کردن بالاخره، یا حالا مقیدن بودن متوجه نبودن معامله، دنبالش آوردن با اینکه این شرط کردن و رفتن دنبال این معامله، مسئله نمیدونستن، یا مثلا بی مبالات بودن، حالا رفتن بالاخره کار کردن، حالا ربح و سودهایی هم برداشته شده و ربح و سودی هم در تجارتشون هست، این ربح ها را بالاخره چه رقم تقسیم بکنید؟ میفرمایند که این ربح ها، اون ربحی که هر کس مربوط به مال خودش میشه، اون مقدار البته مال خودشه و برمیداره. یعنی کسی که 100,000 تومان داشته، بالاخره اگر که 100,000 تومان اون دیگری هم 100,000 تومان داشته و باید به نصف ببرن، این شخص هر مقدار که ریب هست نصف مال خودش را میبره. اما حالا اون دیگری که رفته و کار کرده و ریب آمده، اون دیگری که قرار داده بودن براش یه مقدار دیگری، اون هم عرشبت که به مقدار سرمایه خودش میبره، ولی مقدار زیادی که برای یک کسی قرار داده بودن، نه، این مقدار زیادی ما نمیگی میبره، مقدار زیادی را باید این رقم حساب کرد که کسی که براش قرار داده بودند اجرت فقط داره، حق اجرت داره، و وقتی که حق اجرت داره هم این طرف و هم اون طرف نسبت به مازاد حق اجرتی دارن. حق اجرت معناش اینه که حساب میکنن که اگه یک کارگری میخواستن وادارن این کار رو بکنه چقدر اجرت بهش میدادن، نه اینکه تمام اون ربح را بهش بدن. اگه در ضمن عقدشون قرار دادند که برای زید 2/3 باشه، 2/3 ما بهش نمیدیم، چون شرط باطل و شرکت هم باطل. هرچی سهم خودش میشه از مالش ببره، ولیکن چون در ضمن برای منم کار کرده دیده، وقتی که اون رفته معامله کرده برای خودش که بوده، مال منم همراه او بوده و کار کرده دیده، از من چی طلب داره؟ از من به مقدار اجرت طلبکار هست. یعنی اگر که عرشبت که عمل او برای من میخواست که با پول انجام بشه که اجرت بدم، چه مقدار باید بدم؟ اون مقدار حق اجرت داره که اجرت المثل بهش بپردازم. اینه که میفرمان فَإِنْ عَمِلَا كَذَالِكَ، اگه هر دو کار کردن، فَالرِّبْهُ تَابِعٌ لِلْمَالِ، رِبْه تابع مال است، و این خالف الشرط، رِبْه تابع مال است. هر که مثلا 100,000 تومان داشته، این 2/3 رِبْه میاد این طرف. اون کسی که 50,000 تومان داشته و 1/3 مال داشته، 1/3 رِبْه میره اون طرف. خب حالا که 1/3 رِبْه میرود اون طرف، او بالاخره تلاش بیشتر کرده بوده، برای خاطر اینکه در 100,000 تومن متاع من هم او فعالیت هایی داشته دیگه، که یک کاری رو مال من هم میکرده. حالا که رو مال من هم یک کارهایی میکرده و لذا ربح برای من هم بیشتر میاد در اثر کار او و کار خودم هر دو. خب حالا برای او چی قرار بدیم؟ و یکون لکل منهما اجرت و عمله بعد وضع ما قابل عمله فی ماله. اینجا برای هر یک از این هاست اجرت عمل بعد از آنی که وضع می کنیم اون مقداری که مقابل عمل در مال خودش باشه. یعنی شریک وقتی که داره کار می کنه، هم رو مال خودش همین الان داره کار می کنه، هم رو مال رفیقش. اون دیگری هم رو مال خودش داره کار می کنه، رو مال رفیقش هم داره کار می کنه دیگه. ولی چیزی که هست مال یک کسی بیشتر در دست از خصمتا بیشتر پول داده، مال یک کسی کمتر. پس هر دو تا شریکا الان هم رو مال خودش داره کار میکنه، هم رو مال دیگری. به مقداری که سهم مربوط به مال خودش میشه اون میبره. اون کسی که 50,000 تومان داشته که یه سورس باشه، یه سورس ربح را چون به نسبت مال خودش میبره. ولی زیادتر که براش قرار داده بودیم، اون زیادتری را چطور حالا باید بهش بدیم؟ اگه شرط درست بود هرچی قرار داده بودیم بهش میدادیم، ولی حالا که شرط درست نیست و یک مقدارم عمل داره، این اجرت العمل قرار حق داره که ببره. یعنی حساب میکنن که مثلا این کسی که کار کرده یه مقدار مال خودش بوده، ربح هم برده، یه مقدارم در شرکت به من کمک داده، این چقدر ارزش داره، یه چیزی فقط بهش میدن. و یکون لکل منهما اجرت و عمله بعد وضع ما قابل عمله فی ماله. یه مقدار عمل مال خودش بوده و رو مال خودش بوده، او درست بقیهش این. حالا نکته بطلان چیه؟ و وجه البطلان بهذا الشرط، وجه بطلان اینه که این زیاده ای که شما میخوای بدید به او، از چه باب میخوای بهش بدید؟ هیبه میخوای بکنید؟ مال شما که 100,000 تومان داری و 2 سورس باید گیرتون بیاد، میخوای کمتر ببرید؟ میخوای زیادی مال خودتون را ببخشید به او، ایتو میخوای بکنید؟ که فرض اینه که عقد هبه که نمیخونید. اگه بله شما سورس او را بیدی، 2 تا ربح خودتونم برداری، بعد بگی آقا بفرمای این وهب تو که اگه ایتو بود، خب این درست بعدن انسان یه چیزی هبه میکنه به یک کسی، این که مانعی نداره. ولی اینجا فرض اینه که هبه نیست. اگر بخواید بگید که در ضمن یک عقد دیگر و بیع دیگری مثلا کرده این، یه فرشی فروخت به رفیقش که شریکش هست، اونجا شرط میکنن، میگه من این فرش رو میفروشم به شما به 100,000 تومان به شرط این که اون شرکتی که با هم داریم و من سهم کمتر دارم، شما یه سهم بیشتری برای من قرار بدی. اینجا هم درسته، برای خاطر این که در معاوضه میاد. یعنی یه فرش شما میدی مثلا به 100,000 تومان با اینکه مثلا 110,000 تومان تو بازار میارزه، ولی میگی من این فرش رو میدم به 100,000 تومان که در اون شرکتی که داریم با هم ربح را برای من بیشتر قرار بدی با اینکه پول من اونجا کمتره. اونجا هم درست، اونجا هم کسی حرفی نداره، چون در ضمن یه معاوضه و معامله طرفینی قرار میگیره. حرف اینه که این حسابا نیست، فقط حالا ما میخواییم که شریک باشیم، اما همین حالا که داریم عقد شرکت میخونیم، قرار داد شرکت میبندیم، همینطوری قرار بدیم که شما بیشتر ببرید. نه اسمش هبه باشه که عقد هبه بخونیم، نه در ضمن یه عقد معاوضه ای زیادی را برای شما قرار بدیم که عوض یه فرش باشه که فرش 100,000 تومان پول و ربح زیادتری که برای من قرار میدید عوض فرش قرار بگیره. اینم که نباشه. خب این میشه بی جهت، بدون جهت. ما اسباب اینکه یه پولی بتونیم بخوریم، یه مالی بتونیم مصرف بکنیم، ملکمون بشه، اسباب خاصی داره، یا هبه هست یا بیعه، این جهاتی که در عقود ذکر شده. خب این چی هست که میخواد قرار بده؟ این شرطی میخوان قرار بدن که شرط اعتبار نداره، وقتی اعتبار نداره پس صحیح نیست. و وجه البطلان به هذا الشرط ان الزیاده الحاصله فی الربح لاحدهما، اون زیاده ای که مخواه حاصل بشه در ربح برای یک نفرشون، لیس فی مقابلها عوضون، عوضی که در برابرش نیست، یعنی یکی که اون نمیخواد در عوض این به شما بده تا بشه معامله، این که نیست، فرضم همینه که نیست. ولا وقع اشتراطها فی عقد معاوضته، و واقع هم نشده شرط این زیاده بردن در عقد معاوضه و معامله دیگری، لتزم الى احد العوضین، تا اینکه این زیاده جزئی که از عوضین یه معامله دیگری بشه. مثل این مثالی که فرض کردیم، یه فرش هم بهش میفروشه با یه قیمتی و قرار دادن ربح بیشتر در شرکت، اونجا هم درست. اینجا فرض اینه که این کار ما نمیخوایم بکنیم، که لتزم الى احد عوضین در یه معامله دیگری، ولی اون باشه درسته. ولقتضا تملکها عقد هبته، اقتضای تملک اون زیاده هم نکرده است عقد هبه ای، یعنی هبه ای هم که نخوندن، صیغه هبه ای هم که نخوندن که به وسیله صیغه هبه بخوان بگن اون بیشتر را داره مالک میشه. یعنی شما ربحت را ببر هر چی سهمته، بعد یه عقد هبه بخون، بگو که این زیادی هبه من 50,000 تومنش بخشیدم به شما، اون که کسی حرفی نداره، همش هم بهش ببخش بعدن با عقد هبه، اون که ما حرف نداره. اینجا که هبه هم نیست، ولقتضا تملکها عقد و هبته، پس هبه که نیست، ضمن عقد معاوضه و بیعی هم مثلا که نیست. والاسباب المثمره للملک معدوده، اسبابی هم که ثمره اش این باشه که یک کسی مالک یه پولی بشه، این انگشت شمار هست، معدوده هست، یعنی معلومه انگشت شمار است. ولیس هذا احدها، این که در ضمن عقد شرکت شرط بکنن که او بیشتر ببره، این از اسباب مملکه نیست، این شرط از اسباب مملکه نیست. وقتی که نشد فیبطل الشرط، پس شرط باطل. و یتبعه العقد المتضمن للاذن فی التصرف، به دنبالش اون عقدی که متضمن اذن در تصرف است میشه باطل، نه شرکت. حالا همینجا متوجه باشیم، شرکت نمیخوایم بگیم باطل میشه، خب مزد جمالشون اگه مزد بوده که حالا مزد شرکت هست، عقدی که همراه داشته است اذن در تصرف را میشه باطل. خیلی خوب، حالا که شد باطل، لعدم ترازیه ما الا الا ذالک تقدیر، چون راضی نیستن مگر به این تقدیر، یعنی میخواستن با فرض شرکت او بیشتر ببره، الا ذالک تقدیر یعنی رو فرض شرکت و شرکت بیشتر ببره، اینم که اجازه داده نشد. ولم یحصل، این شرطم که حاصل نشد، یعنی درست از آب در نیومد، پس میشه باطل. خب اینجا حالا البته استثناءهایی هست که یکیش ایشون ذکر میفرمان، یک استثنایی که ایشون ذکر فرموده اینه که دو نفر که شریک هستن، یه وقت یکیشون کار بیشتر بنا هست بکنه، یک کسی که 100,000 تومان پول داده، وقتی این که بیاد کار بکنه کاملا نداره، مثلا 2 ساعت میاد کار میکنه، ولی اون دیگری که 50,000 تومان داده و ثلث سرمایه مال اونه، او شبانه رو داره کار میکنه، در این شرایط بیان قرار بدن بگن 2/3 ربح برای تو که بیشتر کار میکنی و سرمایه‌ت کمتر هست، این عیبی نداره، برای خاطر اینکه این در برابر عملش قرار میگیره، اون عمل رو بیشتر داره انجام میده. کما این که استثنای دیگری که ایشون ذکر نکرده و از همینجا به دست میاد فورا، اینه که اگه یکیشون اصلا کار نمیکنه و دیگری فقط کار میکنه، این برای او سهم بیشتر میان قرار میدن، عمده سهم برای او قرار میدن، اینا عیبی نداره. فرض اونجا یکی شریک هستن، به قدر هم کار میکنن، سرمایهشون هم به قدر همه، اونجا ما بخیم اختلاف قائل بشیم. و یم بقی تقیید این مطلب و بطلان، تقیید بطلان به عدم زیادت عملین ممن شرطت له زیاده، زیادی عمل نباشه از اون کسی که شرط زیاده براش شده، و الا اگه زیادی عمل شرط بشه که تو بیشتر باید کار کنی، اتجهل جواز. این مسئله تمام شد. حالا بر میگردیم به اصل مسئله که آیا واقعا باطله؟ اگر که دو تا سرمایه مساوی هست و شرط غیر تساوی در ربح کردن، حالا بگیم باطل و رد بشین؟ میفرمان نه، وقیل یجوز و مطلقا. بعضی ها فرمودن که مطلقا درسته، یعنی چه شرط زیاده عمل نسبت به دیگری باشه، چه شرط زیاده عمل نسبت به دیگری نباشه، این علا ای حال شرط زیاده درسته، ولو دوتاشون به قدر هم کار میکنن، ولی میان قرار میدن میگن تو که سرمایت سلسه دو سلس رو ببر. این درسته. چرا؟ ادله چه هست؟ اولا اوفو بالعقود. اوفو بالعقود معناش اینه که قراردادها را وفای بهش بکنید. وقت این یک قراردادیه که ما بستیم دیگه، اوفو بالعقود شاملش میشه. نکته ای که در اوفو بالعقود هست که توجه بهش داشته باشید همیشه این هست که اوفو بالعقود آیا معناش اینه که عقدهایی که ما گفته این درست است؟ یه چند تا مثلا شارع شمرده، بیع و اجاره و مصالحه و مثلا مضاربه و مزارعه و اینا گذاشته کنار، اون وقت میام میفرما اوفو بالعقود، یعنی این عقدها شما لازمه که وفای بهش بکنید. یه وقت ایتو معنا میکنید. اگه اینطور معنا کردیم عقدهایی که نو باشه، عقدهایی که نمیدونیم شارع اینا را درست میدونه یا نه، این نمیتونیم با اوفو بالعقود درستش بکنیم، چون معنای اوفو بالعقود اینه که الکلامش الکلام عهده، یعنی یه چیزی که من اینا را عقد میدونم، قرارداد درست میدونم، شما لازمه وفای بهش بکنید، واجبه وفای بهش بکنید. این اوفو بالعقود نمیتونه این مسئله رو که حالا وارد درش هستیم درست بکنه. ولی شهید ثانی علیه الرحمه معنای اوفو بالعقود در ذهن شریفشون این نیست، همه جوی لمعه غیر از این هست ظاهرا شرح لمعه، و اون اینه که اوفو بالعقود کار به عقد خاصی نداره. اوفو بالعقود مخابه یه هر قراردادی که خودتون بستید، ولو نو باشه، ولو در شرایط اجتماع و روزگار، یه قراردادهای پیش بیاد که سابق نبود، مثل بیمه مثلا که حالا آمده، بعض امور دیگری که حالا آمده، عقد قرار داده، همه قد شارع حرام نکرده باشه، یعنی یه چیزای میاد نو هست ولی دلیل داریم که این طرز حرام، خیلی اومذاریم کنار، ولی هر نوع عقد و قرار دادی که پیش مردم آمد، خودشون ابتکار کردند و آمد، ولی شارع دلیل نداریم که این را فهمده باشه، این حرام است. وقتی نداریم اوفو بالعقود، یه قراردادهاتون را وفای بهش بکنید، قراردادی که خودتون هم درست میکنید، نو نو هی پیش میارید و به فکر اختراع میکنید در اجتماع، اینها رو هم وفا بکنید. اینجا درو معنای دویم استدلال تمامه، اوفو بالعقود. این یک دلیل. چطور؟ نه، اونا میگن که اینطور نیست، اونا میگن الف لامش الف لام عهده، یعنی اونهایی که ما عقد میدونیم. چطور؟ اگر که گفتیم الف لامش الف لام عهد نیست و الف لام مثلا جنس هست و عقودم جمع و همه را شامل میشه، اون وقت استدلال دویم تمام میشه. و الا اگر کسی گفت الف لامش الف لام عهد، نه. و همینطور حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم، مؤمن پای شرطش ایستاده، پای شرطش ایستاده، که نگفتن چه شرطی، که هر شرطی. خب یه شرطم این، یه وقت شارع آمده به خصوص فرموده در شرکت حرامه که شماها بگویید او کمتر ببره او بیشتر ببره. خب ما که این رو نداریم که. حالا که نداریم، المؤمنون عند شروطه میگه هر شرطی بستید عمل بهش بکنید، وقتی دلیل خاص بر حرمتش ندارید. یه وقت دو نفر میان شرط میکنن ربا بخورن، خب ربا شارع حرام قرار داده، اکل خنزیر بکنن شارع حرام قرار داده، ولی یه وقت یه شرطیه که شارع حرفی روش نداره، به حال خودش گذاشته و شما هم اومدی شرط کردی، خب المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. و اصالت الاباحه، دیگری هم اصالت الاباحه، یعنی هر چیزی که ما شک داریم که آیا حرام است یا حلال است، خب مباح میشه. وقتی شد مباح، پس این شرط میشه مباح، پس مالی که برای اون شخص میخوایم بدیم و بیشتر میخوایم بهش بدیم، دو سهم میخوایم بهش بدیم با اینکه سرمایش کمتره، براش چی تو میشه؟ میشه مباح. و بناء الشرک علی الارفاق،
علاوه بر اینها شرکت است بنایش، برای اینکه با هم بسازن دیگه، دو تا برادری که شریک میشن، دو تا مؤمن که شریک میشن، دو تا دوست شریک میشن، اصل بنابر اینکه سازش با هم بکنن در کارا دیگه. خب یکیش هم اینه که میخوان سازش بکنن که یکی کمتر ببره یکی بیشتر ببره. و بنا الشرکته و بنا الشرکه علی الارفاق، یا و بنا الشرکه، هر دوش میشه بخونی. و منه موضع النزاع، همین موضع النزاع از مسائل ارفاق است و سازش با هم دیگر. خب پس و قیله زنده میکنه شرط را که این جایز هست. البته الان هم بین مراجع ادام الله ذله هم این اختلاف هست. بعضی ها میفرمایند که شرط باطل اما شرکت به حال خودش باقی میمونه. بعضی ها میفرمان شرط درسته، شرکت هم درسته، همش درسته، اصل این شرط ها عمل کردن بهش صحیح مانعی نداره. مثل همین قولی که الان میخونیم هیچ مانعی نداره اونو میفرمان. وليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع. مسئله دیگر اینه که خب حالا شرکا وقتی که در مالی شرکت دارن، اینا میتونن بدون اذن هم تصرف بکنن. از راه ارث مثلا شریکن، از راه حیازت شریکن، از راه های دیگه شریک هستن. حالا بلکه از راه عقد بگیم اینم حالا مثلا داخل، آیا اینا میتونن تصرف بکنن بدون اذن یک دیگر؟ فعلا در کلام شهید اول و شهید ثانی علیه الرحمه همونطوری که دیروز اشاره کردیم، عقد رو حالا کنار بگیرید، فعلا عقد رو بذارید کنار فرضش، چون همینطوری که عرض کردیم صاحب حداق فرموده ما اصلا شرکت عقدیه نداریم. گفتن ظاهر صاحب کلام لمعه هم همینه که ما شرکت عقدیه نداریم. این بحثا هرچی که میشه همین شرکت های یا به ارث یا به عرشات به حیازت هست یا مثلا به عقودیه که همراه یه چیزی رو خریدن، این سه چهارهایی که گفتیم. حالا اینا که شریک هستن میتونن تصرف بکنن؟ نه، الا به اذن الجمی. قوی هست تصرف در مال غیر بدون اذن، هم عقد خوش رو میکنه هم شرط. خب حالا وقتی که اذن دادن چه مقدار تصرف میتونن بکنن؟ وقتی اذن دادن به مقداری که اذن داده. یه وقت مثلا کسانی که در سهم الارث با هم شریک هستند و تقسیم نکردن، اذن میدن با هم دیگه که این اموال رو ببریم و عرشبا که معامله بکنیم، هر چی هم میخوایم بخریم، تو برو گوسفند بخر، شتر بخر، گندم بخر، هر چی میخوای بخر معامله بکن. اونم میگه تو هم پول ها رو ببر، هر کاری میخوای بکن، هر رقم معامله ای میخوای بکن. خیلی این همه شرکا از دادن با هم دیگه و اطلاق هم کرد. ولی یه وقت میگن نه، این فقط ما باید مثلا گوسفند بخریم و بفروشیم، این همین میشه، یه چیز دیگری نمیتونن مثلا پول ها را که شریک هستن در راه دیگری معامله بکنن. و یقتصر من التصرف علی المعزون، اقتصار میشه از تصرف به مقداری که اذن داده شد، علی تقدیر حصول الاذن، اونجایی که اذن میاد به مقدار اذن. فان تعدى المعزون و زمین، اگه اون کسی که اذن داده به شده که معامله بکنه تعدی کرد، چیای دیگه رفت خرید، این اگه تلف شد ضامن هست، به خاطر که بی خود این کار رو کرده. حالا اون نکته ای که دنبالش هستیم ایشون اینجا ذکر می فرمان که شرکت چند معنا داره، دوتا. یک معناش اینه که حقوق ملاکی یه جا جمع شده، کسانی هستن مالک هستن، حقوقشون هم یه جا جمع شده، به ارث جمع شده اینجا، به حیازت جمع شده اینجا، همراه خریدن این خونه را حقوقشون جمع شده، اینا یه رقم شرکت. ولی یه رقم شرکت اینه که نه، یه عقد میان میخونن، مال او جدا بوده، مال او هم جدا بوده، ارثی هم نبوده، مسائل ارث و اینا هم نیست و حیازتی هم نیست، میان عقد شرکت را میخونن. عقد شرکت چه کار ازش میاد؟ عقد شرکت اذن در تصرف میاره. وقتی که من با شما عقد شرکت خوندیم، معناش اینه که شما در مال من تصرف کن، منم در مال شما تصرف کنم و همراه معامله بکنیم دیگه. این عقد یه چیز نو هست و جدا هست. و علم ان شرکت کما تطلق علی اجتماع حقوق الملاک فی المال الواحد علی احد الوجوه السابقه، همونطوری که شرکت اطلاق می شود بر جمع بودن حقوق مالکینی در مال واحد، به طوری که از سابق خوندیم یا از ارث یا از حیازت پیدا شده باشه، این شرکت هست. کذالک تطلق علی العقد المثمر جواز تصرف الملاک فی المال المشترک، همینطور اطلاق میشه بر یک عقد، یه عقد و شرکه. این عقد و شرکه چه کار میکنه؟ حالا همینجا هم باز شهید علیه الرحمه طرز خاصی عقد شرکت را بیان میکنن. ایشون فرمان عقد شرکت کاری که میکنه اینه که تصرف ملاک را در مال مشترک درست میکنه. تصرف ملاک در مال مشترک را اجازه میده. پس عقد شرکت بنابر تعریف شهید ثانی علیه الرحمه کارایش چیه؟ اذن در تصرف. یعنی بازم شرکت ساز نیست خودش عقد شرکت، خود عقد شرکت شرکت ساز نیست، عقد شرکت اجازه تصرف در مال مشترک را میده. یعنی ما باید شرکت را بالاخره به یکی از اون اسباب درست بکنیم. عقد شرکت که میخونیم اذن در تصرف را درست میکنیم. و کذالک تطلق علی العقد المثمر، یعنی عقدی که ثمرش اینه، جواز و تصرف الملاک فی المال المشترک. و به هذا المعنا این درجت شرکت و فی قسم العقود، و به این معنا هست که شرکت میاد جزء اقسام عقود مثل بیع و اجاره و نمیدونم مضاربه و اینها میشه. و الا شرکتی که پدر کسی فوت کنه بچه ها شریک میشن که عقد نیست، که او شرکت قهریه هست. و قبلت الحکم به صحت و الفساد، یا اینکه اگه میگیم شرکت باطل شد شرکت صحیح شد اینه. و لذا اون طرف خوندیم که شرکت باطل میشه یعنی چه؟ گفتیم یعنی اذن در تصرف باطل میشه. اذن در تصرف باطل میشه یعنی عقد شرکت که اذن در تصرف داشته باطل میشه، ولی اصل شرکتی که مزج مال شده که مثلا او باطل نمیشه که. لا بالمعنى الاول، که همخط اموال یا جا جمع باشه. و المصنف رحمه الله اشار الى المعنى الاول، مصنف که شهید اول علیه الرحمه باشه اشاره به معنای اول شرکت کرده که همخط اجتماع حقوق یا جا هست. به مفتتح بهی من الاقسام، به اون افتتاح کلام که به ذکر اقسام شرکت کرد، اون قسم اول شرکت هست، یعنی همقدر اجتماع حقوق هست. ولی و الاسانی بالاذن المبحوس عنه هنا، اشاره به عقد شرکت را به این اذنی میکنه که تو این مسئله داریم که ولیس لأحد الشرکا التصرف الا به اذن الجمیع. این به اذن الجمیع یعنی چه؟ ایشون میخوان معنا بکنن که این اشاره به عقد شرکت هست. و اشاره به عقد شرکت که هست، عرض شود که بله، پس عقد شرکت هم با اشاره فهمانده شده است. این خلاصه نظر شهید ثانی علیه الرحمه. البته در این حال بعضی ها میفرمان که نام صاحب جواهر ناظاهرن، اونا میفرمان عقد شرکت غیر از این هست. با عقد شرکت عقدیه که تازه وقتی خوندن شریک شدن، اما اذن در تصرف هم باز نیست. ولذا مراجع بعضی شما دام الله ذله ها میفرمان عقد شرکت که خونده شده بازم اجازه تصرف نیست، تازه بعد باید اذن در تصرف بده. کما این که وقتی هم عقد شرکت خوندن بازم باید اموال را ممزوج بکنن، شرطش هست. صاحب جواهر هم میفرمان که شرطش. پس عقد شرکت خودش یه چیزیه که قرارداد شرکت هست، غیر از اذن در تصرفه، غیر از مز شدن و مخلوط شدن مالم است. عقد شرکت قرار دادیه که تو ذهنام همینه که با هم میبندن قرار میگذرن، حالا اون وقت مال رو مخلوط میکنن با هم دیگه. اگه گفتیم لازم داره که میفرمان شرطش اذن در تصرف هم باید بدن، و الا ممکنه که حالا چیز کرده باشن، عقد شرکت خونده باشن، ولی هنوز اجازه تصرف نداده باشن، اجازه شروع نداده باشن. اما ایشون آمده اند از عقد شرکت را فقط معنا شرن الازم و فتصرف، اینطور معنا کردن. ولکل من الشرکا المطالبه بالقسمت ارزن. البته همین مسئله شرکت که عقد هست عقد نیست، این تا حالا هم همینطور محل بحث و گفتگو و اجتهاد لازم داره هست. ولکل من الشرکا المطالبه بالقسمه ارزن. مسئله دیگر اینه که حالا کسانی که شریک هستند غیر از این شرکتی که حالا قرارداد کرده باشند یا همون هر چی هست، بالاخره همه این جایی که شرکت داریم هر شریکی میتونه که متاع که هست بگه همین متاع را قسمت بکنیم، نه اینکه حتما با بشه پول و پول را بنشینن تقسیم بکنن. هر جایی معامله خواستند میگن که اینجا مثلا همین گوسفندا را تقسیم بکنیم، همین فرش را تقسیم بکنیم. جایز است برای هر یک از شرکا که مطالبه به قسمت بکنه ارزن، یعنی وقتی که به شکل غیر پول هست، ارز به سکون و هو ما عدن نقدین، کالاها وقتی که به شکل غیر پول هست اصطلاحا بهش میگن ارز. کان المال ارزن، کان المال مال ارز باشه او نقدن، یا یعنی که نقد باشه، وقت ارز همیشه برابر نقد، نقد یعنی پول، درهم و دینار، طلا و نقره، پول بالاخره. این بحث هم تمام شد. مسئله دیگر، و شریک و امین، انسان وقتی که با کسی شریک است، اسلام برای شریک حکم امین بودن را صادر کرده، فرموده امین هست. امین بودن معناش اینه که اگر که تعدی در تلف کرد ضامن، تفرید کرد و تلف شد ضامن، و الا اگر نه مالی دو نفر شریک هستند و قسمتی از مال تو خانه اونه، قهرن تو مغازه اونه، قسمتی زیر دست او و شریکم هستن، تلف شد. این اگه تلف شد بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. این مثل که شما فرشی را امانت دادی به یک کسی که روش بنشینه، بدون تعدی و تفرید مثلا از بین رفت، ضامن نیست وقتی که تعدی و تفرید نشده باشه. و از شریک و امین، امینون علا ما تحت یدهی من المال، امین بر اون چه زیر دستش هست از مال هست. امین هست یعنی چه؟ بل من المال المشترک المعزون له، مال مشترکی که از به اشتاده شده، فی وضع یدهی علیه، اجازه به اشتاده شده که وضع ید بکنه، یعنی تصرف بکنه، دست روش بگذره، بفروشه، بخره. لا یزمون، معنای امین اینه که لا یزمون ضامن نیست الا به تعدین، اگه تعدی بکنه. تعدی یعنی چه؟ و هو فعل ما لا یجوز و فعله فی المال. تعدی اینه که یک کاری بکنه که نباید بکنه، این اسمش می‌ذاریم تعدی. فعل و مالا یجوز و فعله فی المال، یک تصرفی بکنه که جایز نیست، مثل این که مثلا پول رو ببره به جای گوسفند یه چیز دیگری بخره با اینکه اجازه داده نشده بود، یا مرکب را مثلا که سوارش نباید بشه اجازه نداده باشن سوار مثلا بشه، او تفریط، یا تفریط و کوتاهی در حفظ بکنه، و هو تقصیر فی حفظه و ما یتم بهی صلاحه، تقصیر در حفظ بکنه، مثل اینکه گوسفند خریدن شب تو بیابان سرما نگه داشته مثلا، خب تقصیر در حفظ کرده، یا خوراک بهش نده، اون چیزی که متمم صلاح او هست، متمم رشد او هست، خوراک بهش نده و تلف بشه. پس تقصیر در حفظ و تقصیر فی ما یتم بهی صلاحه، این و ما یتم عطف به حفظ است، یعنی و تقصیر فی ما یتم بهی صلاحه، تقصیر بکنه در چیزی که کاری که تمام میشه با اون کار، صلاح و حفظ و رشد و بقا و موندن مثلا حیوان، این اون کار را نکرده و در هر جا به مناسبت خودش. حالا که شریک امین شد، یقبل یمینه فی التلف، نتیجهش اینه که اگه یک وقت این شریک امین آمد گفت که آقا مال تلف شد، اگر گفت که مال تلف شده، اینجا دیگه نمیبرنش پیش قرشبت که قاضی که حتما باید مال مرا بده، یا قاضی اگرم بردن حکم نمیکنه که حتما باید مالش را بیاری، قاضی میگه شخص امین بوده، میگه تلف شده، یه قسم بخوره کارش تمامه دیگه. و یقبل و یمینه فی التلف. حالا وقتی که میاد میگه تلف شده، دو جور هست. یه وقت یه آدم خیلی خوبی هست، میگه واقعش اینه که من کوتاهی کردم و تلف شد، یعنی ضامنم هستم، اینجا قسمش میدم که تلف شد، ضامنم هست، چون خودش آدم درستیه، گفته تلف شده با تقصیر من، با تفریط من مثلا، خیلی خوب، یعنی هم ضامنی هم حرف درسته که میگی تلف شد. و اما اگر که نه، میگه که تلف شده و تفریط من نکردم، اگر میگه تلف شده و تفریط هم نکردم، بازم میپذیری، الهیات پذیرفته میشه. فرقش اینه که اگه ادعای تفرید خودش کرد، ضمانت رو قبول کرده و پذیرفته، ولی اگه خودش ادعای تفرید نمی کند، حرفش که میگه تلف شده بدون تفرید، بازم پذیرفته میشه، مگر این که مدعی دیگری بیانه داشته باشه، یعنی او شاهد عادل دوتا داشته باشه که این تفرید کرده، تعدی کرده. خیلی بیانه میشه مقدم، و الا اگه این طرف بیانه نیست، او داد و فریاد راه انداخته که کوتاهی کرده، تعدی کرده، اما خود شریک میگه نه، من کوتاهی نکردم، اما تلف شده، صاعقه آمده، زلزله آمده، مثلا تلف شده، بازم حرفش میپذیریم. و یقبل یمینه فی التلف لو ادعا، اگه ادعای تلف بکنه، به تفریط و غیره، یعنی چه ادعا بکنه که تلف با تفریط شد، حرفش رو میپذیریم، میگیم تلف شده، ولی چون خودت میگی تفریط بوده، پس ضامن هستی بده. و غیره، اگه ادعای غیر تفریط هم میکنه، یعنی فقط تلف رو میگه شده، ولی که تفریطی من نکردم، بازم میپذیریم. بله؟ آخه در اصل مطلب که تلف شده باشه ما قسم میخواییم، یعنی ممکنه که احتمال دیگه که تلف نشده باشه دروغ میگه، میخواد نگه بداره برای خودش، این احتمال هست دیگه، قسم داره اینه که حرف محکم بشه که تلف شده. خب حالا در مواردی که تلف هست، یک وقت سبب ظاهر هست، یک وقت سبب خفیه. اون جاهایی که سبب تلف سبب خفی هست، اونجاها حتما قولش قبول هست، اونجا شبهی درش نیست. مثل این که مثلا سرقت میگه دوست برده، خود دوست که میخواد ببره که نمیاد اعلام بکنه و تو بوق بکنه که من امشب میخوام برم فلانجا دزدی بکنم، سرقت خفیه. این شریکم میگه که دوست آمده برد، سبب خفی رو ادعا میکنه، اینجا امین هست و درستکار، یعنی امین هست، حرفش قبول میشه، یه قسم میخوره حرفش قبول. در جاهایی که تلف بشه، اینم آمده میگه تلف شده، اما تلف را به سبب ظاهر ادعا بکنه، یعنی بگه سوخت تو انبار بود، سوخت کشتی می آمد، کشتی غرق شد مثلا، اینطور ادعاهای اینطوری بکنه، اینا اسمش میذاریم ادعای ظاهر. یعنی اینا یه ادعایی که خود میبینن مردم دیگه، اگه یه انبار آتش بگیره که یه چیز خفیی مثل سرقت که نیست که. در این گونه موارد هم حرف او بازم قبول هست، یعنی حرفش وقتی که گفت که تلف شده، با یه قسم قاضی میپذیره و دعوا تمام میشه. اینه که میفرمان و این کان سبب ظاهرا، ولو سبب سبب ظاهر باشه، بازم حرف او میپذیریم، نمیگیم برو شاهد بیار، چند تا شاهد بیار که حتما عرشبت که انبار سوخت، ولو ظاهر باشه سلام علیکم، و میشه که بره مثلا کسی رو پیدا کنه بیاره، ولی لازم نیست. کل حرق سبب ظاهر میشه که میگه سوخته، غرق غرق شده. این که اسم سبب ظاهر را به خصوص میبرد که میگه و انکان از سبب ظاهر را، این بره خاطر اینه که و انما خسته او، یعنی اسم سبب ظاهر را که میبره بره اینه که لامکان اقامت البین علیه، اون جایی که یه سبب ظاهر هست، انباری در شهر سوخته، کشتی در دریا غرق شده، خب اینا شاهد هم میشه بیاری دیگه، ولی در اینها شاهد نمیخوان ازش. فرو به محتمل عدم قبول قوله، ممکنه کسی نظر بده که قولش قبول نمیشه چون میتونه بیانه بیاره، که ما ذهب الیه بعض العامه، بعض عامه گفتند که شریک اگه ادعای سبب ظاهر بکند، اونجا قولش قبول نی، قسمش معتبر نی، باید شاهد بیاره، دوتا شاهد بیاره که غرق شد. اما امامیه میفرمایم که نه، امین شریک که امین هست، این وقتی که آمد گفت، ولو ادعای سبب ظاهر برای تلف بکنه، حرفش پذیرفته هست با یک قسم. اما دعوا تلفیهی به امر خفی، اما اگه دعوای تلف بکنه به یک امر پنهانی، کس سرق، مثل این که میگه دزد آمده برده، اونجا فمقبولون اجماعن، اونجا شبهی درش نیست که قبول هست، کسی خلافی ادعا نکرده است. و یکره و مشارکت و زمی و ابزاؤه، از جمله مکروهات باب شرکت اینه که با زمی، یهودی که در کشور اسلام باشند و در پناه اسلام باشند، یا مسیحی که در پناه اسلام باشند که بهشون میگیم زمی، شرکت با اونها کراهت داره، حرام نیست، کراهت داره. و ابزاء شرکت با اشتراحت داره، ابزاء هم کراحت داره. ابزاء عبارت از اینه که مال رو میدن به دست او که معامله کنه، ربحش هم فقط برش صاحبش باشه. شرکت اینه که کار میکنه، هر دو در ربح شریک هستن. ابزاء اینه که بخواه مال در اختیارش میگذره، اون میره میفروشه، ربح مال صاحبشه. قرار میگذره مثلا یه سودی بهش میده یا مجانی رفته انجام داده، این ابزاء اسمشه. و هو ابزاء معناش اینه که ان یدفع الیه مالا یتجر فیه و ربح لصاحب المال خاص. ربح مال صاحب مال هست، اون مجانی میخواد کار بکنه یا مزد میخواد بگیره، مزد گرفتن غیر از شرکت هست. و ایداء و همینطور کراهت داره. ایداء، ایداء یعنی انسان مالش رو امانت بگذاره پهلوی یهودی که در ذمه هست، کراهت داره. لقول صادق علیه السلام لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي. سزاوار نیست که آدم مسلمان شریک با ذمی بشه. قهرن وقتی که تماس با او باشه، اخلاق اونا، روحیات اونها بالاخره نجس، اگه مخصوصا دانستیم معاشرت ها بالاخره اینه که مکروه شد. ولا یبذئه بضائع، و همینطور بضائعی هم به دست او نمیده، یعنی متاع نمیده به دستش. بضائع یعنی متاع، متاع نمیده به دست او که او بره معامله بکنه. ولا یبذئه بضائعا ولا یودعه ودیعه، ودیعه هم به دستش نمیده. این ستا مال معامله بود که در حدیث بود و عبارت فقه هم همین ستا آمده. در حدیث علاوه هم داریم ولا یصافیه الموده. بله، ولا یصافیه، اینا همش منصوب باید بخونیم، ان یشارک الذمی، ولا یبذئه، ولا یودعه، ولا یصافیه الموده. یعنی خیلی مودت و دوستی با صفایی بهش به خرج بده، گرم و صمیمی و در تمام کارها کمک و یار، و به طوری که مثل اینکه یک مسلمان عرشبت پروپا قرص یکی این طور صمیمیت در همه جا باش بخرج بده. نه، این کراهت داره. ولا یصافیه الموده، موده ظاهرن غیر از صرف دوستیه. مودت اینه که دوستی هست که نصرت هم همراهشه، یاری هم همراهشه، کمک های خارجی هم همراهشه. این صفای این رقمی بخرج دادن کراهت داره. و صلی الله علی محمد و آله.